سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
هموطنان گرامی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در آستانه روز بعثت و هفته وحدت بود که هدیه حضور شما عزیزان شد. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه باشید.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی انتخاباتی، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما مقایسه مجلس ایران با سایر کشورهای اسلامی در دستور کار این برنامه قرار داده. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا پایان.
چهل و یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. در تمامی این سالها صندوق رأی مهمترین شاخص در حکمرانی مردم بوده، چیزی که ما اون رو با عنوان مردم سالاری دینی میشناسیم و همیشه برنده اصلی در این رقابت ملی مردم بودند.
خب دوستان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون گفتگوی انتخاباتی، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده بخشی از نظرات خودتون باشید که به اتفاق می‌شنوید.
مقایسه کنیم قانونگذاری ایران رو با سایر مجلس جهان. در خصوص مجلس قانونگذاری سایر کشورها شما اطلاعاتی هم دارید؟
من بیشتر کشور عربی رو میدونم که خودشون این زمان طاغوت ماست، خودشون قانون مندی رو زیر پا میذارن بعد خودشون رأی میدن. اونا رو میدونم، ولی کشورهای دیگرم نمیدونم دقیقا، من اطلاعات زیاد ندارم.
به نظر شما نقاط ضعف مجلس سایر کشورها نسبت به کشور ما چیه؟ یا نقطه قوت مجلس ما نسبت به سایر مجلس کشورها چیه؟
معمولا همه آدمهایی که میخوان به مجلس راه پیدا بکنن معمولا از شعارهای تبلیغاتی که به عمل زیاد نزدیک نیست صحبت میکنن. اما توی کشور ما خدا رو شکر به خصوص توی یک دو دوره اخیر کار از مرحله حرف و شعار گذشته به عمل نزدیکتره.
کشورهای دیگه نسبت به مردم، نظر مردم به صورت چیز ندارن، اهمیت نمیدن رأی خودشونو. مثلا الان عربستان، آل سعود تصمیم میگیرن، نماینده انتخاب میکنن، اصلا به زناشون اجازه مشارکت نمیدن. مجلس اینجوریه، همه باید از آل سعود باشن، وهابی باشن، ایده خاصی باشن، ولی ایران اینجوری نیست. ایران همه مردم، حتی روستا، اون که در دورترین نقاط کشور ماست، صندوق میبرن، رایشونو میدن.
ویژگی نظام انتخاباتی ایران اینه که از هر گروهی درش دخیلن و بزرگترین حسن و ویژگیش اینه که مردم انتخاب میکنن.
افغانستان همسایه شرقی ایران و کشوری محصور در خشکی در آسیای جنوبی، قسمتی که همکارم در این مورد آماده کرده به اتفاق میشنویم.
ششم مهر امسال چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد. تاریخ برگزاری این انتخابات چندین بار تغییر کرد. ناامنی در زمان انتخابات و اختلاف بر سر روند شمارش آرا از مهمترین مسائل انتخابات اخیر در افغانستانه که تا همین حالا هم ادامه داره و هنوز بعد از گذشت 4 ماه از انتخابات ریاست جمهوری از نتایج اون خبری نیست. برخی میگن که این دخالت‌های آمریکا که انتخابات ریاست جمهوری رو طولانی کرده. عبداللطیف پدرام، رئیس حزب کنگره ملی و نامزد این ریاست جمهوری، معتقده
این انتخابات در یک سرزمین اشغال شده به وسیله آمریکایی‌ها برگزار می‌شود و اینها هستند که درباره انتخابات، چگونگی مدیریت انتخابات، روش‌ها و مکانیزم‌های انتخابات تصمیم می‌گیرند و نظر می‌دهند و هدایت می‌کنند امور کشور ما.
آمریکا با براه انداختن مذاکرات به اصطلاح صلح هم قبل و هم بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حدود این انتخابات رو به حاشیه برده. نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، میگه
از یک طرف جنگ، از طرف دیگه تمام اختیارات در اختیار ما نیست.
دعوای اصلی این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی، و عبدالله رئیس اجرایی فعلی دولت افغانستانه که هر دو ادعای پیروزی دارن و از مواضع خودشون عقب نمیشینن. عبدالله رئیس اجرایی فعلی دولت افغانستان:
رأی پاک مردم افغانستان به کرسی می نشانیم.
گفتگوی همکارم خانم لک رو به اتفاق میشنویم با آقای احراری، کارشناس مسائل افغانستان.
دوستان شنونده، اما سیستم انتخاباتی در افغانستان به چه شکلیه؟ برای منظور با آقای ارشاد احراری، کارشناس مسائل افغانستان و مدیر دفتر و خبرنگار تلویزیون تمدن در تهران گفتگو میکنم که میهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای احراری. میخواییم بدونیم که مردم افغانستان از چه زمانی با انتخابات آشنا شدند.
انتخابات به صورت تعریفی که امروز ما داریم و به صورت صندوق رأی‌گیری و هیئت نظارت بر انتخابات بعد از سال 2002 رسما در افغانستان شروع شده. قبلا و در زمان حکومت شاهنشاهی خب مراسم به نام وکیلگیری یا انتخاب وکلا برای مجلس مشورتی شاه در افغانستان وجود داشته و به صورت جرگه‌ای انتخاب می‌شده. افغانستان کشور جرگه هاست و مشورت به بزرگان و حاکمان از قدیم الایام رسم و باب بوده، اما انتخابات به صورت دموکراتیک و آنچیزی که ما تعریف امروزی داریم بعد از سال 2002 در افغانستان شروع شده که قوانین انتخابات تدوین شده و انتخابات پارلمانی هر دو مجلس مشران و جرگه و ولسی جرگه که پارلمان و سنای افغانستان است انتخابات صورت میگیره، همچنان برای ریاست جمهوری، برای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و برای شوراهای شهرداری ها.
خب برای انتخابات کدام یک از مسئولین به آرای مستقیم مردم در افغانستان مراجعه میشه؟
در افغانستان انتخابات در شکلها و در مقاطع مختلف صورت میگیره. از انتخابات ریاست جمهوری گرفته که برای انتخاب رئیس جمهور میدونیم که افغانستان کشور ریاستی هست و رئیس جمهور رئیس قوه اجراییه و اختیارات تام داره. انتخابات ریاست جمهوری هر 5 سال در افغانستان برگزار میشه. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها هم در افغانستان برگزار میشه. بعد از اون انتخابات پارلمانی داریم که ما 2 نوع مجلس داریم، یعنی یک پارلمان افغانستان است به نام ولسی جرگه و دیگری مجلس سنای افغانستان است به نام مشران جرگه. اعضای مجلس نمایندگان یا پارلمان افغانستان توسط مردم و به صورت رأی مستقیم از ولایات مختلف انتخاب میشن و مشران جرگه که مجلس سنا باشن نیمی از آن توسط رئیس جمهور و انتصابی هستند و نیمی دیگر توسط مردم انتخاب میشن و از هر ولایت بستگی به تعداد جمعیتی که دارن انتخاب انتخابات صورت میگیره. انتخابات شوراهای ولایتی یا شوراهای استانی در هر ولایت در هر استان برگزار میشه. همچنان انتخابات شورای شهرداری ها هم در ولایات و در همچنان در قریه ها و روستاها هم شورای روستایی انتخابات صورت میگیره و از مردم اخذ رأی میشه. در این رابطه ها شرایط خاصی داره هر کدام از انتخابات، قوانین خاص داره. در افغانستان یک کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره، یک کمیسیون مستقل جدای از دولت و جدای از قوای سگانه و کار خود شروع میکنه و انتخابات رو پیش میبره و بعد از آن نتایج اعلام میشه و در نهایت هم دیوان عالی نتایج رو تایید میکنه. زمان انتخابات ریاست جمهوری هر 5 سال هست و انتخابات پارلمانی هر 4 سال هست. انتخابات شورای ولایتی هم 4 سال هست.
اگه خواسته باشید انتخابات افغانستان رو با انتخابات در ایران مقایسه بکنید، به چه تفاوت‌هایی میتونید اشاره بکنید؟
خب اگر بخوایم مقایسه بین انتخابات افغانستان و ایران داشته باشیم، یکی از سیاست‌هایش همین تنوع افکار در پارلمان افغانستان است و در مقابل اجازه رای‌دهی به 30 نفر مثلا یا به تعداد نمایندگان زیادتر در هر ولایت در ایران. من چند سال اخیری که در ایران در مورد انتخابات خبر تهیه میکنم، میبینم که تعداد زیادی از کاندیداها برای انتخاب شدن خود نامزد میکنن و طیف وسیع و زیادی داره. در افغانستان اینقدر وسیع نیست و محدودیت داره، یعنی بعد از اینکه کمیسیون تایید صلاحیت میکنه که زیادی برای رای دهی نمیتوانند نامزد شوند، از این خاطر که خیلی از دوستان نمیتوانند 1000 کارت رای دهی را با خود داشته باشند. اما در ایران این قید وجود نداره و خیلی کاندیداها تایید وسیع را دارند. مثلا برای شهر تهران بیش از حد نزدیک 1000 نفر، شاید 580 فکر میکنم سال دوره گذشته نزدیک 800 نفر کاندید شده بودند و اینها میتوانند در معرض انتخاب خود قرار بدن. ولی در افغانستان به این صورت نیست و هر کس میتواند یک نفر انتخاب بکنه و این فکر میکنم نکته جالب باشه. نکته دیگر تجربه انتخابات در ایران است. از این 41 ساله که انتخابات دموکراتیک در ایران برگزار شده و خب انتخابات در افغانستان خیلی جوان هست و تجربه به اندازه ایران در کمیسیون انتخابات افغانستان نیست. دموکرات بودن ایران برای کشورهای اسلامی ما یک سرمشق و الگو هست. ما کشور اسلامی که اقدر انتخابات برگزار کرده باشه نداریم. متاسفانه کسایی که منادی جهان اسلام هستند در کشورهایشان انتخابات برگزار نمیشه. واژه جمهوری اسلامی برازنده ایران هست به خاطر از اینکه واقعا جمهوریت داره و انتخابات بر اساس رأی مردم صورت میگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ارشاد احراری، کارشناس مسائل افغانستان و مدیر دفتر و خبرنگار تلویزیون تمدن در تهران. با شما خداحافظ میکنم.
با ویژه برنامه گفتگوی انتخاباتی همچنان با شما خوبان هستیم. در ادامه دعوتو میکنم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر چنانچه کنار بشیند و اشخاصی که نقشه کشیدن برای این مملکت اونها وارد بشن در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته میشه و اگر مشانه کنند در این امر اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود اونهاست، عیناً مسئولیتش متوجه ملت است.
ما اگر از خدا بخواهیم وارد بشیم، تک تک ما احساس مسئولیت بکنیم، قصدمون این باشد که نظام اسلامی و اسلام را و ملت ایران را سربلند کنیم، خوشبخت کنیم، سعادت برای خودمون دنیا و آخرتمون فراهم کنیم، راه الهی بسته نیست. ما اگر چنانچه قدم برداریم، خدای متعال راه رو باز میکند. عمده این است که ما همت کنیم، تصمیم بگیریم، بنا بگذاریم و من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه است. برای همین هم هست که دستگاه‌های خبیث استکبار از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها و دیگران دارن مرتباً تلاش میکنن که این انتخابات رو به یک جوری خراب کنن، مخدوش کنن، چون کشورهای دیگر نگاه میکنن ببینن این پیشکسوت انتخاباتی و و انقلابی که ملت ایرانه چه کار خواهد کرد؟ شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت ها رو مایوس کنه.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید و گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال میکنید. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی همکارم خانم لک باشید با آقای عماد آبشناس، روزنامه نگار و نویسنده مسائل خاورمیانه.
اینجا سوریه است، کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه. دوستان عزیز، برای درک بهتر فضای انتخابات در کشور سوریه، آقای عماد آبشناس گفتگو میکنم، روزنامه نگار و نویسنده مسائل خاورمیانه. سلام خدمت شما و خیلی خوش اومدید.
با عرض سلام به جناب عالی و شنوندگان گرامی.
متشکرم از شما آقای آبشناس. بفرمایید برای ما که صندوق انتخابات از چه زمانی در کشور سوریه فعال شده و مردم تونستن رأی بدن؟
به عرضتون برسونم که در سوریه صندوق انتخابات از سال 1946 میلادی رسماً شروع به فعالیت کرد، اما به هر حال این کشور انقلاب‌های یا کودتاهای زیادی رو شاهد بود که در این کودتاها یا انقلاب‌هایی که سوریه شاهد اون بود، ساختار انتخاباتی به صورت مدام تغییر کرد، تا اینکه در نهایت سال 1990 ساختار انتخاباتی جدید سوریه تعیین شد. بر اساس اون در سوریه افرادی که حداقل 10 سال هویت سوری، یعنی شناسنامه سوری دارن و شناسنامه مضاعف ندارن و 25 سال سن دارن میتونن کاندیدا انتخابات بشن. نصف مجلس سوریه باید به کارگران اختصاص داده بشه، چون میدونین که سیستم ساختار سیاسی سوریه که ساختار بعثی هست به نوعی یک ساختار سوسیالیست هست و خب اهمیت به این ماجرا میده. به خاطر این نصف کرسی‌های مجلس اختصاص داده میشه به کارگرها و این سیستم ساختار سیستم انتخاباتی سوریه هست.
بله. و اینکه اگه خواسته باشید یک مقایسه با انتخابات در ایران انجام بدید، الگوی اونها در سوریه چه تفاوتی با ما داره؟
اصلا روند دموکراسی یا مردم سالاری در ایران رو شما نمیتونین با هیچ کشوری در منطقه مقایسه بکنین. ما جزء معدود کشورهای جهان و تنها کشور در منطقه خاورمیانه هستیم که مردم سالاری دینی داریم و مردم سالاری کامل داریم. یعنی ما در ساختار انتخاباتی خودمون شما ممکنه در دوره مشاهده بکنید که یک جناح قدرت رو به دست بگیره و در دوره بعد یک جناح دیگه بیاد. ممکنه در حتی بعضی از انتخابات برخی افرادی بیان که اصلا شما تصور نمی‌کنید که اینها ممکنه به قدرت برسن، به خاطر اینکه خب مردم سالاری، خب مردم اکثریت به یک فرد یا یک مجموعه رأی میدن، در حالی که در سوریه الان بیشتر از 30 ساله که نظام تک حزبی حاکم هست و خب مشخص هست فقط اعضای حزب بعث میتونن قدرت رو در اختیار بگیرن و اونقدر مجموعه های دیگه قدرت ندارن که بتونن حتی در انتخابات رقیبی برای حزب بعث باشن. و خب این ساختار الان سالهاست تلاش هست که تغییر پیدا کنه. خود حتی آقای بشار اسد هم در تلاش بود که این رو تغییر بده، ولی خب جنگ سوریه منجر به این شد که این تغییر تحولات ناکام بمونه.
خیلی متشکرم از شما که در کنار ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
امید امیدوارم که شنوندگان عزیز استفاده کرده باشن از صحبت‌های بنده.
گفتگو کردم با آقای عماد آبشناس، روزنامه‌نگار و نویسنده مسائل خاورمیانه.
به پایان برنامه گفتگوی انتخاباتی امروز رسیدیم. ممنون و سپاس که با ما بودید و این برنامه رو دنبال کردید. تا فرصتی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
و اما دوستان، تکنیک های رسانه‌ای در انتخابات در میان برنامه موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز، شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک، فیک نیوز،
موج.
سلام، من مسموعه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستم. یکی از روش‌های متداول مورد استفاده در روزهای مخصوص منتهی به انتخابات بحث پاره حقیقت گویی و ایجاد ابهام در رای دهندگان هست. این رویه مورد استفاده کاندیداها و رسانه‌ها در بازه زمانی انتخاباته که معمولاً هم متناسب با جایگاه و جناح سیاسی که به اون متمایل هستند، بخشی از یه ماجرا رو نقل و بخشی از اون رو حذف می‌کنند. در واقع در روش پاره حقیقت گویی حذف یکی از عناصر به عمد صورت میگیره. اگر کاندیدایی در نطق‌ها و میتینگ‌های تبلیغاتی بر روی یک وجه یک موضوع مدام تاکید میکنه اما همه ابعاد ماجرا رو مطرح نمیکنه، در واقع داره از این روش استفاده میکنه تا با قطع کردن یک رویداد بخشی که موجب انحراف مسیر تصمیم گیری رای دهندگان میشه رو پررنگ و نتیجه رو به نفع خودش تغییر بده. این روش حتی نداشتن برنامه از سوی کاندیداها برای آینده رو هم پنهان میکنه، چرا که بر بیان آنچه تاکنون انجام شده، البته تنها بخش‌هایی از اون متمرکز میشن و از اونجایی که رای دهندگان به اون چیزی که گفته میشه درباره‌اش ذهنیت دارن، با جریان ایجاد شده همراهی میکنن و از مطالبه آنچه بناس انجام شود فاصله میگیرن. ارائه پیشگویی های فاجعه آمیز یکی دیگه از روش هایی هستش که در دوران انتخابات زیاد مورد استفاده قرار میگیره. در این روش با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه های جنگ روانی از جمله کلیگویی، پاره حقیقتگویی، اهریمن سازی، به ارائه پیشگویی های مصیبت بار پرداخته میشه که بتونن حساسیت مخاطب رو نسبت به اون افزایش داده و بر اساس میل و هدف خودشون افکار رو هدایت بکنن. از این تکنیک توی تبلیغات انتخاباتی بسیار زیاد استفاده میشه که نمونه های زیادی هم ما باهاش مواجه بودیم. ارائه اخبار و آمارهای آلوده به دروغ از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و فاجعه آمیز بودن آینده کشور در صورت تداوم وضع موجود زیل این روش قرار میگیره. مثل سایه جنگ، قطع تعامل با دنیا، دیوار کشیدن توی پیاده روها، محدودیت آزادی و مواردی از این دست، نمونه های اخیر توسل به پیشگویی های فاجعه‌آمیز هستند. در نطق های انتخاباتی توسل به این شیوه و ترسیم آینده ترسناک با روی کار اومدن یک فرد و یک جریان به شدت مورد استفاده قرار میگیره. به عقلانی بودن آن چیزی که گفته میشه باید دقت کنیم، چرا که اساسا روش پیشگویی های فاجعه‌آمیز کلی هست و بازگوی سخنانی هستند که یک قطره ای از واقعیت رو در دل اطلاعات ساختگی قرار میده و یه تصویر ترسناک از رقبا رو در افکار عمومی ایجاد میکنه که باعث میشه مخاطبین و مردم احساس کنن که آینده ترسناک و مبهمی پیش رو دارن. در این روش تمرکز اساسا بر تحریک احساسات مخاطبان، مخصوصا ایجاد ترس در مخاطبان هست. بعد برچسبزنی یکی از شیوه های رایج عملیات روانی هست که بر اساس این روش رسانه ها واژه های مختلف رو به صفات اکثرا منفی تبدیل می کنند و اون رو به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می دن. گاهی هدف از این عمل کرد این هستش که ایده، فکر یا یک گروه محکوم بشه و برای اینکه استدلالی در محکومیت اونها آورده بشه از این روش استفاده میشه. این روش اساسا برای تحریک به رد فکر و عقیده بدون بررسی شواهد علیه یک گروه یا جریان یا فرد مورد استفاده قرار میگیره. مثلا میانه رو، تند رو، متحجر، افراطی، پوپولیست و غیره نمونه هایی هستن که به عنوان برچسب ازشون استفاده میشه که باعث میشن بر اساس بار معنایی موجود در این کلمات افراد از تعمق و بررسی برنامه های یک فرد و یک کاندیدا فاصله بگیره و متأثر از برچسب ها درباره یک کاندیدا به نتیجه برسه. در واقع با این روش سعی در انحراف افکار عمومی از بررسی برنامه های کاندیدا و رأی بر اساس برچسب ها هست. این شیوه معمولا باعث ایجاد فضای دو قطبی در انتخابات هم میشه و باعث برانگیخته شدن وحشت یا تعصب افراد جامعه علیه یک گروه و یک تفکر خواهد شد.
خب دوستان عزیز شنونده، گوشه هایی از تاریخ پهلوی میان برنامه دیگری است که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستیم. در این برنامه سعی میکنیم که از یک راوی مستقیم این دوران یعنی شخص علم برای شما صحبت کنیم. ما در این برنامه از یادداشت های علم مستقیما برای شما صحبت میکنیم، کتابی که در واقع گوشه هایی از دوران پهلوی رو برای ما روایت میکنه. ما در این کتاب مسائل بسیار زیادی رو میبینیم که سعی میکنیم در این برنامه ها به بخش های از اون اشاره بکنیم و البته طبیعی است که به همه کتاب نمیتونیم رسیدگی بکنیم. شما رو دعوت میکنیم که به گوشه هایی رو که ما نقل میکنیم فرا دهید و بعد دعوت میکنیم شما رو به مطالعه متن کتاب. در اولین برنامه طبعا نکته مهم این است که شخص اسدالله علم کیست، از کجا بود و چگونه به قدرت رسید. اسدالله علم زاده سرزمینی است معروف به قائنات در جنوب خراسان. پدر وی شوکت الملک علم که در واقع از خوانین بزرگ اون منطقه بود، با دولت انگلستان از دوران قدیم قبل از پهلوی ارتباط داشت و دولت انگلستان تا حدود زیادی از امکانات او برای امنیت و نفوذ امپراتوری انگلیس در منطقه شرق کشور استفاده میکرد. پدر اسدالله علم که معروف بود به ابراهیم علم در واقع فردی بود تجددخواه و به اصطلاح نوآور و به این دلیل بودش که حتی در اون منطقه بسیار عقب مونده و بسیار سنتی و مذهبی اولین خاندانی که کشف حجاب میکنن، حتی قبل از کشف حجاب رسمی پهلوی، خاندان علم هستن و این نشان دهنده یک پیام بسیار مهمی رو داره و اون اینکه در واقع این خاندان برنامه‌های فرهنگی انگلیس رو در این منطقه در حال اجرا هستن. امیر اسدالله علم در محیط متجددی که پدرش در بیرجند ایجاد کرده بود پرورش یافت و این محیط به گونه‌ای بود که پیش از حتی کشف حجاب کاملا شناخته شده بود، به اینکه اینها بیش از اونچه که به سنت ایرانی پایبند باشند به خواسته های امپراتوری انگلیس گردن می‌دهند. امیر اسدالله الان فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج بود و در سال 1318 به اشاره رضا شاه با ملک تاج دختر قوام الملک شیرازی پیوند زناشویی بست. اینجا نکته بسیار جالبی است و اون اینکه این ازدواج به توصیه انگلستان انجام گرفت و به عبارتی